بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، 23 بهمن ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در مباحث عقل رسید به ثمرات عقل. یه مقدمه ای عرض بکنیم. در روایات عقل بعضن یک عنوان هم به عنوان ثمره عقل گفته شده، این در روایات دیده میشه، هم به عنوان اصل عقل گفته شده، هم به معنای معنای عقل گفته شده. این مسامحه در بیان یا مبالغه در تبلیغ یک عنوانه یا یه چیزی فراتر از اینه، یه مقدار کار متتبع در روایات رو سخت میکنه، یه مقدارش با توجه به این عناوین حل میشه. دقت کنید، ما میتونیم یه چیز رو ثمره عقل و نتیجه عقل بگیریم به یه عنوان، چون از نتایج عقله. باز همین رو میتونیم از نشانه های عقل حساب کنیم، ولی اونجایی که گفته میشه نشانه جنبه آشکاریش، چون عقل مخفیه دیگه، مثلا من علامت عقل حسن و تدبیر، از نشانه های عقل این خوب برنامه‌ریزی میکنه. خب عقل امر کمون و مخفی و درونیست دیگه، معلوم نیست که در باطنه، از کجا آشکار میشه؟ از افعال عقلانه، از رفتاری که نشانه عقله. از اون جهت نتیجه عقله، چون عقل خوب تدبیر میکنه میشه ثمره. از این جهت که این ثمره، ثمره آشکاریه. مثلا دخول در جنت از ثمرات عقل گفته میشه، از نشانه ها گفته نمیشه، معلوم میشه کی رفت بهشت؟ معلوم نمیشه. اما دینداری به عنوان نشانه عقل گفته شده. در یه روایتی هست که آمدن یهود برای ملاقات پیامبر، یکی از این بزرگان یهود، خب ظاهرا از حیث عمل و رفتار اونها بگونه ای بود، یکی از اصحاب تعریف کرد و گفت چقدر این آدم عاقله، چقدر انسان عاقله، از عقلش تعریف کرد. اون چی که در روایت ما دیدیم اینجور تو خاطرمون هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حالت بی‌اعتنایی، تزجر یا تنبهی به این فرد زد و فرمود اگه عاقل بود موحد میشد. توحید علامت عقل، دینداری علامت عقل، اول العلم معرفت الجبار، مثلا در روایات گفته شده، این از نشانه ها گفته میشه چون آشکاره. مثلا در روایات ثمرات عقل، انشالله از بحث عقل امروز میخوایم یه مقدار حرف بزنیم، بدونید بعضی از اینا تو عناوین دیگه هم میتونه بیاد، چون این عناوین لحاظهای مختلفن. یه چیز نتیجه عقل، ثمره عقل، اما همین که ثمرشه از این جهت که آشکاره میتونه علامت عقل باشه. مثلا این یه جایی که به عنوان ثمره عقل گفته شده توحید و خداشناسیه. هر چقدر توحیدی یکی قوی تر باشه و خداشناس تر باشه معلوم میشه این عقلش قوی تره، واقعی هم باشه، فهمیده باشه، به زبان نیست و شعار نیست، به عمل و واقعیت عینیست. هر چقدر توحید در زندگی انسان وارد شد عقل انسان قوی تره. یا مثلا کیاست و سیاست در روایت ما گفته شده اکیس و ناس اشد هم ذکرن للموت، زیرک کسی که یاد مرگ زیاد میکنه، میفهمه فرصت ها هر آن ممکنه تموم بشه، این علامت عقله، علامت عقله. هرچی انسان غافل تر باشه بیعقل تره. غفلت از چی؟ از اینکه قیمت ها بالا پایین شد، خب اینم یه عقله، اما عقل چی؟ عقل کجا؟ عقل محدود. لذا خود این عناوین با هم رابطه تباین ندارن به اصطلاح منطقی ما. ما که میگیم یعنی عنوان ثمره از عنوان علامت تباین ذاتی نداره. اینجور نیست که چیزی که علامته دیگه ثمره نیست و چیزی که ثمره هست دیگه علامت نیست. اینا میتونن در هم متداخل باشن، اما در علامت باید جنبه آشکاری گفته بشه. مثلا گفته شده که دین علامت عقله، نتیجه هم گفته شده. باز در میان مسائل دینی اون قلب دین چند تا چیز خداشناسیه، شدت اعتقاد به خدا، باز تو شدت اعتقاد به خدا توحید که فقط خداست، هیچ که کاری نیست، دوری از شرک، این شدت عقل و علامت و قوت عقل گفته شده. باز تو توحید هم باز میدونید کی عاقل‌ترین موحده، در روایت گفته اعتقاد به قدر، این که کار دست کسی جز خدا نیست، این عاقل‌ترین آدمی که اینو میفهم. یه صلوات بفرستی من یه روایت بخونم براتون. کلما ازداد عقل الرجل، هرچی عقل انسان زیادتر میشه، غوا ایمانه بالقدر، هرچی عقل بالاتر میشه و بالاتر میره ایمانش به قدر بیشتر میشه. شما دقت کرده باشین بزرگ مردان فامیلتون دورو بریاتون نگاه کنین، اصلا اونجایی که حالت عقل و تعقل جامع رو توشون میبینید همون جاییست که توجهشون بمونه که کار فقط دست خداست، هیچکی نمیتونه کار کنه. مأمور به وظیفه ای هستیم، عمل میکنیم، جبری مسلک نیستن ها، میگن وظیفه تو انجام بده، ولی کار اون میشه که خدا میخواد، تدبیر خداست، حاکم بر همه تدبیرها. و استخف بالغیر، این تغییرات و حوادث کوچیک میشه تو چشمش، میفهمه همه کار خداست، به مقام آرامش و اطمینان آروم آروم داره چی میشه؟ نزدیک میشه. این علامت های عقله. هم میشه گفت ثمره است، هم میشه گفت چیه؟ علامت، نشانه است. به ما یاد دادن وقتی با یکی میشینی میخوای بفهمی چقدر عاقله، چون در روایت خیلی تاکید شده که با عقلا هم نشین بشید. یکی از راههای رسیدن به عقلم هست، یکی از راههای نزدیکی و تحصیل عقل همین مسئله مجالست با عاقل گفته شده. با عقلا بشینید، با عقلا مصاحبت کنید، با عقلا معاشرت کنید، چون عقلتون رو تقویت میکنه. خب بعد از این مقدمه وارد شیم در ثمرات و آثار عقل. از کردیم عنوان ثمره در روایات، اینم برای عزیزانی که کارهای حدیثی میکنن گفته باشیم، هم نتیجه، به عنوان نتیجه، نتیجت العقل، من نتاج العقل، این عنوان هاست. بعد بالعقله، به عقل، یعنی به سبب عقل انسان به اینا میرسه. همه بالعقل ها ثمره نیستا. یا مثلا من عقله، هر کس تعقل کند این خبرش میشه ثمرات عقل. یا ثمرت العقل، ثمار العقل. عناوین زیادیه که این بزرگوارانی که از خواهران طلبه دارن در بحث‌های حدیث ما رو کمک میکنن در جستجو، مقدار زیادی در آوردن. گفتم ما یه 10-12 تا عنوان خاصش که توی روایات به صراحت به عنوان ثمره گفته شده، همینا رو میگیم، باقی رو هم سریع رد میشیم. 4-5 تا عنوان گفتیم. اولی سلامت بود، دومی استقامت بود، سومی لزوم الحق، چهارمی خلق محمود. اینا از ثمرات عقله، اخلاق نکو و شایسته. هرچه انسان عقلش قوی تر بشه، سالم تر بشه، دقیق تر بشه، اخلاقش بهتر میشه. این که در روایت گفته شده غضب و عصبانیت شعبت و من شعب الجنون، آدم عصبانی تعادل عقلیش به هم خورده. تا انسان تعادل عقلیش به هم نخوره، عقلش که همون افسار اقال از عقل است، اون بندهای نگهدارنده این حیوان یعنی نفس، اون اقال، اون ریسمان هایی که این حیوان رو بسته، تا این پاره نشه، آزاد نشه، انسان شهوت یک قوه، غضب یک قوه، رها نمیشه، رها نمیشه. تا عقل حاکمه به مضرات، به مفاسد، به آسیبها، نه شهوت کار میکنه نه غضب، هیچ کدوم کار نمیکنه. به مجردی که شهوت غالب شد، غضب انسان رو گرفت، عقل یا از بین کلن رفته یا مغلوب شده. به هوایی غالب، بر چی غالب شده؟ بر عقل. در روایات متعدد گفته شده مسئله غلبه عقل بر هوا و غلبه هوا بر عقل. این مسئله عقل، ریشه عقل. یه عنوان دیگه هم بگم، باقی عناوین رو بگم، یه مطلب دیگه بگم بعد باقی عناوین رو بگم. مطلب دیگه که عرض شد این که فهرست بخوایم این عناوین رو بکنیم، دسته‌بندی بکنیم، شاید بشه گفت اگر فرصت شد هفته آینده، شاید جلسه آینده، فهرست بندی این مطالب رو بگیم. اگه ثمرات و عقل رو بخوایم دسته‌بندی کنیم، یک عنوان، عنوان ثمرات عامه است، ثمرات عمومی عقل، یعنی حوزه خاصی نیست. عناوینی مثل صلاح کل امر، بالعقل صلاح البریه، بالعقل ینال الخیرات، خیر هر چیز به عقله. انسان اگه عقل داشته باشه، همه چیز جنبه خیر و شر داره دیگه. زن میگیره، ازدواج میکنه، به پول میرسه، به قدرت میرسه. اعوذ بالله من فتنه الفقر و فتنه الغنا. دستش خالی میشه، حد فقر هم یه فتنه است، ثروت هم یه فتنه است. چی باعث میشه انسان به شرش برسه، به خیرش نرسه؟ بیعقلی. چی باعث میشه به خیرش برسه، از شرش حفظ بشه؟ عقل. اینا میشه ثمرات عمومی عقل، یعنی ثمره عامه عقله، ربطی به حوزه خاص نداره. یک بخش ثمرات معنوی دینی، مثل روایاتی که درش گفته شده که الدین نتیجه العقل، دین داری نتیجه عقل. لا دین لمن لا عقل له، عقل یکی از ثمراتش دین داری. روشنه چی داریم؟ ثمرات جنبه معنوی. باز در روایت دیگه داره عقل الناس، عاقلترین مردم، اقربهم من الله سبحانه، مقربترین انسان ها به خدا عاقلترین انسان، عاقلترین انسان مقربترین انسان به خداست. از اینجای معانی هم در میاد. و پس اگر تقرب به خدا حاصل نشود، اینی که داره عقل نیست، تا شبه العقله. شلا در بحث شبه العقل خواهیم گفت. وقتی صحبت از عقل و سیاست شد، حضرت فرمود العقل و ما عبده به رحمان، عقل اونی که انسان رو به خدا برسونه، به عبودیت برسونه. بعد سوال کردن پس معاویه چی؟ از افت تلکه جربوزه، این شبه عقله، این شیطنته، به میگن شیطنت، عقل نیست. شیطان هم یه کارایی میکنه، یه فکرایی میکنه، شیطنت میکنه، عقل نیست. اگه عقل بود که با خدا در نمیافت. از بیعقلی شیطان همین بس که با خدا در افتاد و خسارت دو دنیا رو خرید، ذلت و زحمت و شقاوت دو دنیا رو برای خودش ثبت کرد. اگه عاقل بود که این کار نمیکرد، اگه عاقل بود میفهمید که با خدا، گفت با خلقی که مورد تأیید خداست تو نمیتونی در بیفتی. انما سلطانه علی الذین یتولونه، شیطان با اودیای خدا نمیتونه کار بکنه تا چه برسه با خود خدا. پس این هم میشه نوع دوم ثمرات، ثمرات معنوی دینی. ثمرات سوم ثمرات اخلاقی و نفسانی که همین عنوان سخا که عنوان پنجمی بود که جلسه گذشته عرض کردیم، سخاوت، عنوانهای اخلاقی. یا مثلا در روایت داره که قناعت برهان عقل، من عقل قنع. اینا همه میشه مسائل اخلاقی، اثرات اخلاقی. باز یه صلوات بفرستیم، چرا روایت پیدا نمی‌کنم؟ بله، یه روایت رو تو دسته‌بندی نگنجوندیم اینقدر معطلم. بالعقل کمال و نفس، اینا ثمرات اخلاق. کمال نفس به عقل، نفس کامل، این نفوس کی به کمال میرسه؟ این میشه ثمرات اخلاقی و نفسانی. ثمرات دیگه ثمرات عملی و رفتاری، مثلا همت قوی، استقامت، باز عنوانی بود که هفته گذشته گفتیم از ثمرات عملی دیگه، استقامت در عمل، استقامت از صفات عمل دیگه، اینا ثمرات عملی است. حالا سلامت و عناوینی دیگه تو دستبندی چگونه جا میشه دیگه ما وارد این نمیشیم. خب پنج عنوان از ثمرات عقل به عنوان ثمره تو روایت گفته شد: سلامت و استقامت، لزوم حق، خلق محمود، سخا، سخاوت. در روایت متعدد گفته شد من عقل سمحه، سخاوت پیدا میکنه، ثمره عقل. چرا؟ چون تعلقش به امور مادی کم میشه، میفهمه این پیوندها ماندنی نیست. دیدید آدمی که حالا یه چیزی که گفت روغن ریخته نظر امامزاده میکنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، گفت عاقل میفهمه که همه اون چیه دستشه روغن ریخته است. خوش به حال اون کسی که زرنگی کنه نظر چی کنه؟ امامزاده کنه. جوونی که داره میره، عاقل اونه، عاقل اونه که قبل از این که مریض بشه بفهمه موندنی نیست. نه این که حتما بعد مریض بشه هفت تا دکتر بگن آقا دیگه تو معلوم نیست سال دیگه باشی. اون کسی که عمرشو صرف میکنه، صرف کردن یعنی سخاوت دیگه، اون کسی که داراییشو صرف میکنه، میگذره، میفهمه پیوندش با امور مادی اعتباریه، یک دائمی نیست، خیالاته. این که میگی این مال منه خیالاته، این دست توه. حالا یکی زرنگ با اونی که دستشه یه چیز موندگار کسب میکنه و اون حالا اگر اهل دنیاست خوشنامی کسب میکنه. همه جوانی دارن، همه قیافه دارن، همه درآمدی دارن. عاقل کسی که با این روغنای ریخته رابطه‌شو با امامزاده درست میکنه. اینا ریخته است، عاقل اینه. سخاوت، سخی کیه؟ میفهمه این میره. فقط امروز میتونی با اختیار خودت بدی، عزت به دست بیاری، یا اینکه فردا به زور ازت میگیرن، ذلت پس خواهی داد. من عقل سمه، سماحت و گذشت، گفت بالاخره باید بگذری. یه بار به زور، این سخاوت و گذشت. باز علیکه به سخا، بر شما باد به سخاوت، فانه ثمرت العقل، نتیجه عقله. از اون طرف هم هستا بعضی میگن سخاوت عقل رو تقویت میکنه. انسان هر چی سخاوت کرد، چون این حسی که داره او رو وادار میکنه که نبخشه، نشأت گرفته از جهله. وقتی سخاوت کرد این حس چی میشه؟ مقلوب میشه. این احساس نفسانی وقتی مغلوب شد عقل چی میشه؟ ارتفاع پیدا میکنه. این صفات راه اکتساب هم هست. باز در روایتی داره العقل و شجرتون، عقل یه درختیست، یه نهالیست، یک شجرهیست که ثمرها، ثمرش، میوهش دوتا میوه میده، یکی سخاوت، دومی حیاست که عنوان ششمیست که امروز میخوایم به عنوان ثمرات عقل ذکر کنیم. یکی سخاوته. ولی خب عنوان بعدی که امروز واردش بشیم، که سخا رو اجمالا هفته گذشته گفته بودیم، بحث حیاست. اولا چرا تو این روایت گفته بود سخاوت و حیا؟ نکنید حیا اون فعلیست که از درون انسان بلند میشه نسبت به چیزی که شرم داره. درون انسان، افعال انسان دو جهت داره، در تعامل با مردم و اون چی که مالکه و دارایی، این سخاوت، سماحت نتیجه عقله. در درون خودش نسبت به ارتکاب انجام افعال حیاست. میگن ریشه تقریبا اگه نگیم تمام کمالات اخلاقی، دو تا از امهات فضائل، ریشه های فضائل، یکی سخاوته، یکیش هم چیه؟ حیاست. باز در روایات گفته شده من حالا از ثمرات عقل حیاست. حیا خب معناش چرا؟ افراد چرا بعضی از رفتارهای زشت رو انجام میدن؟ اولین باری که رفتار زشت انجام میدید میدونید که به شوخی، چون حالت مزاح و شوخی وقتی غلبه کرد عقل چی میشه؟ خفیف میشه. بهش میگی چرا این حرفو میزنی؟ میگه دارم جوک میگم. آروم آروم داریم زمینه میدیم ما عزیزان. میدونید کجاها عقل ما کم میشه و تو اون خفت عقل، عملی که هیچ وقت انسان حاضر نیست بهش تن بده، اولین بار در خفت عقل یک عمل انسان مرتکبش میشه، بعد که مرتکب شد بعد به اون فعل چه میکنه؟ عادت میکنه، عادت میکنه، دیگه اون کار رو انجام میده، راحت انجامش میده. کجاست اون موقع شوخیه؟ کجاست فیلمه؟ کجاست میگه قصه است، افسانه است؟ این که میگن برای بچه‌هاتون افسانه نگید، داستان واقعی بگید. خدا رحمت کنه شهید مطهری وقت گذاشت کتاب نوشت داستان راستان. حتی بزرگان ما میفرمودن نه قصه های راست هم نگید، قصه های حق بگید، قصص الحق. قصه حق با قصه راست فرقش چیه؟ قصه های حق قصه های ماندگار تاریخی است، هر روزم مصداق داره. قصه راست اینه که یه گوشه دنیا اتفاق افتاده، این اون قصه معلوم نیست چه دیگه اتفاق میفته، اما قصه حق همه جای دنیا وقتی شرایطش فراهم بشه چی میشه؟ اتفاق میفته، محقق میشه. چرا؟ چون در این داستان ها و افسانه های دروغ، در این شوخی ها و مزاح ها و فیلم ها و مثلا هر چی که اسمشو بذاریم غیر واقعی، یعنی به طرف میگه آقا گیر نده، تعقل نکن، قصه است، ولش کن. ولش کن یعنی چی؟ یعنی دقت عقلی در این امور به خرج نده. خب وقتی دقت عقلی در این امور به خرج ندادی، حالا هر چیز غیر معقولی رو باید گوش بدی تصدیق کنی. تصدیقت یا خنده است یا سکوته. که سکوت یه اثر، خنده دوتا اثر. آروم آروم عقل میپره. منشأ تولد بی‌حیایی ها همینجاست. هیچ بی‌حیایی یعنی بی‌شرمی از رفتار زشت. زشتی ها یا برخواسته از فطرت درون انسانه یا برخواسته از دستور شرع. هیچ کس این بی‌حیایی ها و بی‌شرمی ها رو مرتکب نمیشه الا اینکه دچار خفت عقل شده. خفت عقل شده، عقل خفیف شده، خواب و بیداره، حواسش نیست، تو فضای شوخیه، جدی نگرفته، دقت نگرفته. پس عقل که ضعیف شد بی‌حیایی زیاد میشه، از ثمرات عقل حیاست. لذا اگر میخواین بفهمین تو جامعه کی از همه عاقل‌تره، علامت هم هستا، با حیاترین انسان عاقل‌ترین انسان با حیاست. هر کار میکنی نمیتونه متوجه، حتی بالاتر به فرض هم نمیتونه بعضی کلماتو بگه، به شوخی هم نمیتونه بگه، تو شوخی هم عقلش بیداره هنوز. نمیتونه هر کار میگه نمیشه که. حتی مدلولات التزامی کلامشو متوجهه که این بیادبیش میشه. اینجوری بگه بیحیاییه، اینجوری بکنه زشته، اینجوری عمل انجام بده ناشایسته است، زیبا نیست، بده. نه، از ثمرات عقل، ثمره عقل. حیا در پرتو عقل متولد میشه، حفظ میشه، رشد میکنه، بالا میره. آدم عاقل مواظب لوازم التزامی، حتی معناهای جنبی رفتارش هم هست، گفتارش هم هست، میفهمی حرف بده، این حرف زشته. هرچی دقیق تر باشه حیا بیشتره. در روایات حیا بدونید دو تا عنوان در روایات به هم مرتبطه. بعضی میگن جنبه فعلی و ریشه، یکی عفافه، پاکدامنی. حیا میگن خلق عفاف رفتاره، پاکدامنی، رفتار زشت و مرتکب نمیشه. حیا اخلاق عفاف رفتاره. در روایات گفته شده من عقل عفا، عاقل پاکدامنه، آلوده نمیشه، کار زشت نمیکنه. حیا شرم درونی ها، اصل العقل العفاف در روایات گفته شده. اینم ثمره دیگه ی عقل. یه عنوان دیگه هم به عنوان ثمره عقل گفته شده، رد النفس عن زخارف الدنیا. دقت بفرمایید، دنیا دو تا عنوان داره در روایات. یه عنوانش خیلی مدح شده، بهش میگن دنیای بلاغ، دنیای فرصت. دنیای فرصته، عمر یه فرصته. هرچی ما تو این دنیا داریم اصلش عمرمونه، جوانی. آقا جوانی ارزشمنده یا بی ارزشه؟ اگر به عنوان فرصت نگاه کنی، جوانی بزرگترین فرصت عمر انسان. اینجا خیلی مدح داره که در روایت داره در تربیت برو طرف شباب، جوانها، چون اینها به فطرت و حقیقت نزدیکترن، راحتتر میپذیرن، حقیقت رو میپذیرن، حق و تعقل میکنن. پس جوانی اینجا مدح داره. دنیا هم همینجوره، سال به عنوان دنیای بلاغ گفته میشه، همون که بهش میگه مزرعت الاخره. دنیا چیزیست که باش میشه برای آخرت کاشت. یعنی اونهایی که تو آخرت الان هستن ناراحتن که دنیا رو از دست دادن. ناراحت چی هن که دنیا رو از دست دادن؟ ناراحت اینن که چرا یه خونه داشتن، چرا نه برگردن به دنیا دو تا خونش کنن؟ نه. ناراحتن این که مثلا چرا یه دونه زن گرفتن، میخوان برگردن دنیا دو تا زن بگیرن؟ نه. اون که حسرت دارن و ناراحتن، میخوان بیان دنیا تدارک چه بکنن؟ آخرت بکنن. چون تو آخرت که نمیشه عمل کرد که. الیوم یوم العمل بلا حساب، امروز که روز دنیاست، روز عمله که توش حساب کتاب نیست. و قدن فردا روز حساب بلا عمل، فردا قیامت روز حسابیست که توش عمل نیست، کاری نمیشه کرد. دنیای بلاغ دنیای عمله، دنیای کسب و آخرت، دنیای مزرعه است. دنیا کاملا ممدوحه. دنیای ملعونه چیه؟ حالا دنیای بد یعنی همون زوائد دنیا. خب یه برزخی وجود داره. خب دقت کنید، ما دنیایی که میخوایم آخرت رو باش کسب کنیم، امروز میخوام بگم سه تا دنیا داریم که البته در اصل به دو تا برمیگرده ها. دنیای مزرعه آخرت یعنی این که من تو این دنیا کسب رضایت الهی کنم، عمل للمعاد بکنم، اینجوری عمل کنم. یه دنیایی هم داریم نه، بیهودگی ها، پوچ ها. این وسط یه چیزی هست که حالا ملحق میشه به این اولی ها. مقداری از دنیا برای اینکه من بتونم به آخرتم عمل کنم لازمه. دنیای ضروری خودم برای زندگی، اینوش میگن معاش، عقل معاش. یعنی من برای اینکه بتونم برای آخرت عمل کنم باید سالم باشم، باید آبرو داشته باشم، باید درآمد داشته باشم. این مقدار که البته درک دقیقش که قناعت، حالا تو روایت هم گفته شده، اون حد اقل ضروریات زندگی انسان تو دنیا برای اینکه زنده بماند و بتواند برای معاد چیکار کنه؟ عمل کنه. تا تحصیل آخرت کنه، تحصیل کمالات بکنه، تحصیل مدارج عالیه اخلاق بکنه. این چیه؟ این میگه این همون جزء دنیای قیامته، این همونه که من لا معاش له لا معادله. اگر کسی این مقدار، این مقدار حالا ملحق میشه، اینا میگن اگه با قصد قربت انجام بشه جزء تحصیل معاده، چون خود خدا بهش امر کرده، ولی فرق داره با اونی که برای خدای محض خرج میشه. مازاد بر این تعبیر میشه به زوائد دنیا، اعم از مباحش تا حرامش، اعم از مباحش تأکید میکنم تا حرامش. وقتی جمع‌آوری شد، وقتی جمع‌آوری شد، زیاد شد، شلوغ شد، تعبیر میشه به همون عامل غفلت. ثمرت العقل، میگه اگه آدم عاقل باشه از این چیزا پرهیز میکنه، از ثمرات عقل، از نشانه های عقلم گفته شده، نشانه عقله. انسانی که تو زندگیش زوائد نیست، زوائد دنیوی نیست، رد و نفس انزخارف و این زخرف، یعنی مزهم، این کلمه ای که ما تو اصطلاح فارسی هم داریم مزخرف، یعنی چیزایی که مزخرف یعنی چیزی، یعنی زرندود، مزخرف، زخرف، مزخرف یعنی چیزی که روش طلا زدم ولی توش بد، بنجل میگن، چی میگن، بی ارزشه، یه فلز بی ارزشی روش آب طلا کردن بهش میگه مزخرف. یعنی ظاهرا نگاه میکنی گمان میکنی طلاست، ولی که یه لایه روش پوشیده، باطنش باطن نداره. عاقل کسی است که از این چیزا پرهیز میکنه، زخارف دنیا او رو فریب نمیده، مشغول زوائد دنیا نیست، اضافات دنیا عمر او رو تباه نکرده. این علامت عقل، از ثمرات عقل. باز در روایات دیگه گفته ثمرت العقل، اینم شبیه مقت دنیا، بی اعتنایی، بغض، بی توجهی، قهر با دنیاست، با دنیا قهر، با دنیا کاری نداره. و غم الهوا، سرکوب کردن هوای نفس، جلو هوس ها رو گرفته. الان بعضی میرن تلاش میکنن هوس بخرن، هوس رو بیدار کنن. ثمره عقل مقت دنیا، بی‌اعتنایی به دنیاست. چرا؟ چون میفهمه این دنیا یک ماندنی نیست، دو حتی توی مدت کوها می فایده ای نداره. انسان هر چقدر اشتغال به اباطیل پیدا کنه دچار نقصان عقل شده، بی عقله. زیرک اونه که زوائد تو زندگیش نیست، گوشت لخت میخره تو بقالی بهش نمیندازن، تو قصابی بهش نمیندازن، تو معامله دنیا مشغول بیهوده ها و پوچ ها نمیشی از ثمرات عقل. انسان عاقل مزخرف بهش نمیندازن، اضافات تو زندگیش جمع نمیکنه. خدا رحمت کنه، میگفتش که کوله پشتی فردو بریزید بیرون، بگیم میخوایم بریم کوه، اینجا معلوم میشه طرف چقدر عاقله. همون کوله پشتی رو بست. بعضیا کوله پشتی رو پر میکنن، پر، سنگین، اضافات. بعضی ها نه، قشنگ میدونه چی باید بیاره چی نباید بیاره. باز در روایت دیگه ثمرت العقل مدارات و ناس، عنوان دیگه‌ای که گفته شده، باز در عنوان دیگه با ثمرت العقل الرفق، رفق و مدارا. بعضی ها در تعامل با مردم، قدرت مردمداری، تعامل با مردم، همون بعد چهارم، حسن معاشرت، چه با انسان‌های نزدیک، برادر، خواهر، همسر، فامیل، پدر زن و شوهر و پدر و مادر زن و پدر مادر شوهر، فرق نمی‌کنه، عروس خونه است، داماد خونه است، چقدر می‌تونه مجامله کنه، تعامل کنه، مردم داری کنه. اینا به عنوان ثمرات عقل گفته شده. گو آدم عاقل انعطاف داره در رفتار، گو یعنی چی؟ دست از اصولش بر نمیداره ها، اما به در و دیوار گیر نمیکنه. خشن در تعامل نیست، سخت در برخورد نیست. شکل هندسی ثابتی که هیچ جور با چیز دیگه کنار نیاد توش نیست، قشنگ میتونه با مردم تعامل. یه ثمرات عقل، انسان عاقل با مردم درگیر نمیشه، با دشمن واقعیش درگیر میشه. بعضی ها دشمن واقعی ول کردن، با در و دیوار درگیرن. منشأ مشکل اصلا تشخیص نداده، مسئله اساسی رو اصلا ندیده، یه عمر با حواشی درگیره. این از ثمرات عقله. مدارا با مردم، ناس هم که اینجا گفته میشه یعنی عوام، عموم، که در حرفهاشون در اشتباهاتشون قصد نیست، غرض نیست، یا به تعبیر دقیق تر اینا ما رو بیچاره نمی کنن. این حرفش رد میشه، اصلا نمیشنون. تعاملشون با مردم خیلی بالاست، بی غیرت نیستن ها، اما دشمن واقعیشون میفهمه کجاست. بی توجه نیستن ها، تکلیف اصلیش میدونه چیه. اشتغالشون به تکالیف اصلی و توجهشون به مسائل اساسی باعث میشه که از این حاشیه ها و مسائل خیلی متاثر نشن. این علامت عقل، این ثمرات عقل، این از نتایج عقل. مدارا با مردم. باز گریز قبلی مو تکرار کنیم، پس اگر کسی تمرین مدارا بکنه و بفهمه بیشتای ریز بی خود گیر نده، داره چی رو تقویت میکنه، چی رو بیدار میکنه؟ عقل، عقلش داره بیدار میشه. گفت از اون جاهلتر کسیست که تو رو با مردم درگیر میکنه. عزیزان، ایشالا در بحث کسب عقل خواهیم گفت عمده مسائل انسانی ما توسط همراهان ما بیدار میشن. این بغل دستی است داره شهوت منو بیدار میکنه، این رفیق بده که داره غضب من رو فروزان میکنه، این انسان جاهلی که من با او همکار شدم داره طمع منو فعال میکنه، اینه، این داره میکنه، این داره بیدار میکنه. از اون بدتر گفت عاقل کسی که با مردم، جاهل کسی که با مردم درگیره، از اون بدتر انسانی است که دیگران رو هم با مردم درگیر میکنه. طرف یه حرفی زده، تو مجلس بودی، اصلا احساسی به دست نداده، میاد بیرون میگه فهمیدی چی گفت؟ منظورش این بود، میخواست تو رو خراب کنه. شاید تو هم فهمیدی که حرف خوبی نزد، شاید تو هم متوجه شدی ولی گذشت کردی، گفتی حالا قصدی نداشت، منظوری نداشت، یا مهم نیست. مگه چه اتفاقی میفته؟ مگه مردم به من یه چیزی بگن چی میشه؟ میاد درگیرت میکنه. یعنی اون مدارایی هم که داشتی ازت چیکار میکنه؟ میگیره. این از اون بدتره. و از اون عاقلتر عاقل انسانیست که تو وقتی کنار اون میشینی میبینی از فلانی و فلانی و نمیدونم پک و فامیل و بالا و پایین و اینا اون ناراحت بودی، اما وقتی کنار این میشینی گفتمانش، رفتارش، اخلاقش، منشش، منطقش در امور به گونه‌ای از خودش بروز میده که تو وقتی حساب کتاب میکنی میبینی بابا ولش کن، مهم نیست، مهم نیست. هدف اصلی من چیز دیگه ای بود. خوش به حال کسی که به ما بفهمونه قصه اصلی، داستان اصلی ما کجاست، چی داره ما رو بیچاره میکنه. دو تا کلام این، دو تا حرف اون، یا دو تا تعریف این. مدارا با مردم، حسن خلق با مردم از ثمرات عقل. عنوان دیگه هم بگیم، دو تا عنوان دیگه. ثمره عقل، العمل نجات. نجات دو تا معنا داره، نجات آخرتی، نجات در امور. افق دید ما کجاست؟ عاقل اونیست که فردا رو میبینه. در تعریف عاقل خواهیم گفت عاقل دوراندیشه، عاقل فردا رو میبینه، عاقل امروز حجاب فردا نیست، نگاه بلند مدت داره، برنامه دراز مدت داره، این عاقله. حالا فردای بعضی ها فرداست، فردای بعضی ها پس فرداست، افق دید افراد فرق داره. فردای بعضی ها فردای جوانیست، فردای بعضی ها فردای زندگانیست. همه دنیا رو نگاه میکنه، بابا بزرگ رو میبینه، مامان بزرگ هم میبینه، بابا بزرگ که از دنیا رفته، مامان بزرگ هنوز هست، این امروز، این امروز، امروزش تا اینجاست، بعد میگه فردا چه خبره. خب نجات یعنی چی؟ انسان به واسطه عدم تدبیر فردا گرفتار میشه. گرفتار کسیست که فردا رو رصد نکرد. برای اینکه فردا گرفتار نشی باید امروز کار کنی. عمل برای گرفتار نشدن نتیجه عقل، ثمره عقل. عمل برای فردا، برای فردا، برای اینکه گرفتار نشی. قصه ای بود تو کتابای کودک ما، نمیم الان هست، جیک جیک مستونت بود، یاد زمستون، الان هست تو کتاب و هنوز یا جمع شده، یاد زمستونت بود اون موقع، این ضرب المثل های عقل. آقا بهار بود، زمستون رو دیدی، یه کاری کن که فردا گرفتار نشی. عمل به گونه ای که فردا گرفتار نشید، عمل برای نجات، عمل برای رهایی از گرفتاری های فردا از ثمرات عقل. حالا دو جور فردا داریم، این عقل مادیه، در زندگی مادیش عقله، جوانی تفریحشو میکنه، اما یه جور تفریح نمیکنه که بعد جوانی بدبخت روزگار باشه، عقله. اما در زندگی مادیش، اما افق عقل بعضی میره اونور دنیا، افق عقل بعضی میگه خب حالا لذت بردم، آبرو چی؟ بعضی ها فکر لذت های جسمانی هستن، میگه خب این پول اما فلانی ببین آقایی داره، آقایی داره، لذت دنیایی، حالا من دو تا نون بیشتر خوردم، لذت های معنوی رو میفهمن، لذت های اخروی رو میفهمن. هر کسی که عمل برای نجات میکنه عقله، علامت عقله، ثمره عقله. دو تا علامت دیگه زبانیمون دیگه فرصت نداریم. از کردیم روایاتش بیش از شاید 7-8 هزار روایت تو روایات ما در مورد عقله. اصل دین عقله. اصلا انبیا اومدن که عقول ما تقویت بشه. همش عقل. تمامی رفتارا منشأش عقله. اگر اینو فهمیدیم آروم آروم میفهمیم بعضی از اعمال چرا مشکل داره. چون عقل چیکار میکنه؟ خفیف میکنه، سبک میکنه. عقلو بیمار میکنه، عقلو گرفتار میکنه. اینا به خاطر این که اینا دشمن عقلن، ضد عقلن، نه ضد عقلن، اینا غفلت آفرینن، اینا حواس پرتی ایجاد میکنن. شراب چرا حرامه؟ دشمن عقل، عقلو از بین میبره. انسان دیگه رفتارش دست خودش نیست. حالا بدتر اومده میگن چیزهایی به عنوان مواد مخدر الان داره تو جامعه ترویج میشه. تا اون سیگاره رو طرف به عنوان یک امر پوچ به دست نگیره و به دهن و لب نگذارد، سر از هروئین و شیشه و مخدرهای بالا محاله. انسان تا بیعقلی‌های خورد نکنه بیعقلی‌های بزرگ نخواهد. حالا میفهمید آروم آروم چرا بزرگان ما رو پرهیز میدادن از بعضی از امور. رئیس میگه باطله، والذین عن اللغو معرضون. مؤمن کار بیهوده انجام نمیده، مؤمن علاف نیست، مؤمن عاقله، مؤمن به باطل میل نداره. سوال کرد از قنا در اون ایامی که شبهه کرده بودن بنی امیه با ترویج خوانندگی و آوازخوانی، حضرت میخونه برهانو چی قرار میده؟ میخواد عقلو بیدار کنه. حضرت بهش میفرماد اگر خداوند حق و باطل و دو سوی عالم قرار بده، بگه اینا حق شایسته و بایسته است، اینا باطل پوچ، کدوم ور قرار میگیره؟ گفت خب معلومه طرف حق شایسته و بایسته نیست، باطله. سوال از چی میکرد؟ از حرمت میکرد. حضرت جواب چی داد؟ از باطل داد. باطل بابه باطل هایی که حرمت نداره، باب ورود به باطل های حرامه، از اینجا ورود میکنه. عقل اگه بیدار شد انسان پا به این چیزا نمیده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد نشد. تونتون عنوان حدیث خوندیم، هر کدومش هم داستان داره، تو تاریخ داستان داره. که چجوری انسان با عقل با هم نشینی خودشو نجات میده، چون بنامون به بیان محتوای بیشتره تندتر داریم میگه، ولی هر عنوانش حداقل یک جلسه میخواد، حداقل یک جلسه میخواد. که هور تو کربلا میگه نشستم فکر کردم یه لحظه، لزوم الحق، دیدم این ور بهشت این ور جهنم، همین. مگه چقدر دیگه عمر میکنم؟ مگه اونایی که فرار کردن و نصرت نکردن سید و شهدا رو چقدر موندن؟ چقدر تو دنیا موندن؟ چی شد؟ و اونایی که نصرت سید و شهدا کردن و یار شدن، اونایی که گذاشتن حسین سید و شهدا رو کربلا رفتن، چی رو از دست دادن؟ عقل، عقل. الان هممون انشالله مشرف میشیم، راه ها باز میشه، میریم کربلا، میرین پایین پای حضرت چی میگه؟ السلام علیک یا اولیاء الله و اعدائه، السلام علیک یا انصار رسول الله. عقل. مگه میموندن؟ چقدر میموندن؟ گرچه اگر کسی خوب دقت کنه و با برهان ها و مسائل بالاتر حساب کنه، عمر اونا تا همون لحظه بود و به هر صورت اون زمان باید از دنیا می رفتن. فرصت اونها در دنیا تمام شده بود، اینها نوع مرگشون رو انتخاب کردن. این چیزی که در این شعرهای زیبای شعرهایی که واقعا لسان صدقن و قلبشون محل فطرس الهی، بلند پیام فطرسه و پیام روح القدسه، چی میگه؟ میگه که بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی؟ خسارته. من نوع مردنم و انتخاب، این فقط عقله، ثمرش عقله. چرا راهو پیدا کردن؟ فکر کردن. چرا راهو پیدا نکردن؟ غافل شدن. این هموسی میگه کانه اکثر عبادات ابوبکر تفکر، اکثر عبادات ابوذر تفکر بود، فکر کرد. این که میگن یک ساعت فکر از چقدر عبادت بالاتره، این فکره که به تو راهو نشون بده بفهمی کدوم وری باید بری. حقیقت دین عقل. خدای با بروی محمد و آل محمد به همه ما عقل نورانی، عقل الهی، عقلی که نتیجهش سلامت و استقامت و لزوم حق و خلق محمود و سخاوت و حیا و مقت دنیا و قمع هوا و همه برکاتی که تو روایات برای عقل ربانی گفتن، خدایا این عقل رو به همه ما عنایت بفرما. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.